پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. رسالت سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین احیاء دین بود. دین در سه مرحله مطرحه. مرحله اول و اساس دین توحید است، خداشناسی است، نبوت، امامت، معاد، همه از لوازم خداشناسی است. خدایی که برای هدایت بندگانی که به اونها آزادی داده، اگر آگاهی های لازم رو به اونها نرساند، بشر ضعیف راه نرفته‌ای که قیامت ندیده، عزرائیل ندیده، خبر از عوالم برزخ نداره، خبر از پل صراط نداره، خبر از نشر و تطایر و کتب نداره، خبر از مواقف قیامت نداره، اگر خدا یک کسی که همچه جهان خطرناک و حساسی در پیش داره و خواه ناخواه باید سر از اونجا در بیاره، خدا پیغمبر نفرسته و به بشر از اون عالم خبرهای دقیق ندهد. این هم حکمت خدا زیر سوال میره، هم رأفت خداوند زیر سوال میره و هم هدایت الهی محقق نمی شود. خدا رب العالمین است، ربوبیت او اختضا می کند انسانی که ظرفیت دارد خودش رو برای ابدیت بسازد، امکاناتی برنامه هایی در اختیارش قرار بگیره که این از این عمر کوتاه و زود گذر زندگی بی پایان خودش رو تدارک ببینه. لذا سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین هم در وصیت نامه‌ای که به محمد حنفیه ارائه فرمودن، اولین نکتهشون این بود که ان الحسین یشهد ان لا اله الا الله. این شهادت به وحدانیت پروردگار متعال یکی از این جهت است که فردا منافقینی که امروز جف سازی کردند و خون امام حسین رو ریختن نگوین امام حسین مشکل اعتقادی داشت، داره شهادت میده به وحدانیت خدا، رسالت خاتم انبیا، حقانیت مرگ و اعتقادات حقی اسلام را در وصیت نامش آورده. نکته دوم اینه که امام حسین میخواد با عالم بگه من برای احیای این اعتقادات قیام کردم و اون و خون خودم رو دادم. این که در سوره طلاق فرموده خداوند هفت آسمان رو، مجموعه عالم امکان رو با همه عرض و طولش، با همه شگفتی هایش آفریده است، برای این است که شما قدرت خدا را، به علم خدا را باور کنید. از این آیه مطالب زیادی می شود استفاده کرد یکی از اون لطائف پیام‌های این آیه کریمه ظرفیت بشر است. بشر ظرفیتی دارد که میتواند مظهر قدرت خدا بشود و میتواند مظهر علم الهی بشود. تعلیم و تعلم در اسلام عبادت است و از برترین عبادت هاست. کسی که برای طلب علم از منزل به سوی استادش حرکت میکنه، ملائکه پرهای خودشون رو زیر پای او فرش میکنن. علم مقایسه با مستحبات دیگر نمی شود. عبادت های قالبی هم وزن علمی که برای خدا آموخته می شود نیست. و اسلام بیشترین تأکید را برای بالا بردن آگاهی ها و کسب دانش و علم به کار برده است. اولین آیاتی که بر پیغمبر نازل شد ترغیب به علم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، قرائت، خواندن. صحبت از قلم، صحبت از نوشتن و اشاره دارد که کرامت انسان به علم. رب تو چون اکرم است علم بالقلم. کریم بودن خدا، کرامت حق تعالی باعث شد که خداوند منان از خزائن علمش برای شما نازل کند، شماها بتونید به لطف خدا نادانی ها، جهالت ها، ابهامات خودتون رو به روشنی و نور و علم تبدیل کنید. اما نکته‌ای که در قرآن کریم آمده است اینه که علمی که فقط علوم ذهنی هست، تصور و تصدیق هست، با ورق زدن کتاب ها استفاده میشه، پای درس اساتید به انسان دانش میده و مقام علمی انسان رو بالا میبره، این رو ملاک ارزش نمی شمارد. بلکه علمی رو که برای بشر خشیت از خدا را به ارث بیاره. چه نوع علمی است که اگر انسان اون علم را دارا بود، خدا ترس میشه، خدا محور میشه، خدا پرست میشه، خدا جو میشه، خدا دوست میشه، کنترل ایمانی در محضر خدا پیدا میکنه. اون علمی است که انسان درس خوندنش رو، درس دادنش رو، مطالعه کردنش رو به خاطر به دست آوردن شهرت و ثروت و مواهب دنیا قرار ندهد. انما الاعمال بالنیات، هر عملی ارزشش به اخلاص، به نیت الهی است. لذا اگر علم رو انسان قربتن الله خوند، توقعی نداشت که چی بگن در موردش، مشهور بشه یا نشه، خریدار داشته باشه یا نداشته باشه. کسی که نماز میخونه اگه مردم نبینن نماز نخونه، این که نماز نیست که. اگر امام جماعتی از این که پشت سرش جمعیت بیشتری فکر میکنه که مسجد من شلوغتر از مساجد دیگه است، نمازش معلوم نیست درست باشه، نمازش باطله. مرحوم حاشق عباس قمی، محدث بزرگ، محقق بزرگ، مؤلف بزرگ، عالم ربانی، عالم اخلاقی زاهد دوران مدتی رفتن در مشهد مقدس موندن. خب ایشون در نجف عمده عمرشون رو گذروندن، ولی مدتی ایران آمدن، رفتن مشهد. اونجا بعضی ها متوجه شدن و از ایشون دعوت کردن در مسجد گوهرشاد ایشون نماز بخواند. یه چند روزی آمد نماز خوند، مردم که میشنیدن ها شیخ عباس قمی آمده اینجا امام جماعت شده، روز به روز جمعیت اضافه میشد. یک وقتی ایشون نماز ظهر رو خوند، برای نماز عصر دیگه نموند، کفشاشو برداشت و رفت و دیگه هم برای امام جماعتی نیامد. ازشون پرسیدن آقا چی شد؟ مردم تازه تازه افتخار پیدا میکردن در یه همچه جماعت شرکت کنن، امام جماعتی مثل شما داشته باشن. فرموده بودن نماز ظهرم رو که داشتم میخوندم، در رکوع بودم، صدای کسی یا الله ان الله مع الصابرین، دیدم صدا از این دور میاد، فهمیدم جمعیت زیادی پشت سرم هست. از این که جمعیت زیادی پشت سرم هست اطمینان نکردم که از این خوشم نمیاد، لذا اعتمادی به نفسم ندارم که نفس من رو در امام جماعتی بدبخت بکنه. من اینجا برای نفسم امام جماعتی بکنم، معموم من بهش برود، خود من جهنم بروم. اینو طاقت نیاوردم من این کار رو بکنم. علمم همین جوره. علم اگر انسان ملا شد، درس گفت، وقتی پای درس شلوغ میشه کیف میکنه، فلانی با من هم تراز بود، اما او مشتری نداره، این منم که اینقدر جمعیت پای درسم نشسته است. همه اینها میشه هوای نفس. وقتی هوای نفس شد، جز بدبختی جز شقاوت آید عالم نمیشود. در قرآن شریف هم در مورد مبلغ شرط تبلیغ مبلغ اسلامی اینه که قصدش خدا باشه. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. کسانی که تبلیغ میکنند رسالات خدا را و از او حساب میبرند و از احدی جز او حساب نمیبرند. گوینده باید برای خدا حساب باز کنه، کی خوشش میاد، کی خوشش نمیاد، کی جذب میشه، کی جذب نمیشه. این ملاک گفتن و نگفتن انسان نیست. ملاک تکلیف، ملاک وظیفه شرعیه، ملاک رضای خالق است. لذا مداحی، خطیبی بالای منبر دروغ بگوید که کارش بگیره، شعر دروغ بگوید که کارش بگیره، این شقاوت داره، این بدبخته، این سعادتی نیست که انسان در منبر پیغمبر بنشیند. یا مرثیه خانی، روضه خانی، نیابت از بیبی عالم حضرت زینب سلام الله علیها، اولین روضه خان بعد از حادثه عاشورا، بیبی هر دو عالم حضرت زینب بود، روزش رو از کنار گودی قتلگاه شروع کرد، اونجا برای جدش رسول الله روزه خود. روزه خان در مکتب حضرت زینب روزه خانه یاد گرفته است، در مکتب حضرت سجاد گریه کردن و گریوندن یاد گرفته. باید آدم خطش خط عقل باشه، خط نقل باشه، خط دین باشه. در مسئله مرجعیت هم خداوند منان در قرآن کریم همین شرطی رو که برای مبلغ گفته، برای مرجع هم همین رو گفته. فرموده است که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. آدمی که خودش صاحب نظر نیست، کارشناس نیست، با باید به اهل ذکر در مسائل دینی، در مسائل اخلاقی، در مسائل اعتقادی، اگه کارشناس نیست تخصص نداره، باید به کارشناس مراجعه کنه. ولی خدای متعال نفرمود فاسألوا اهل العلم، فرموده فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگه نمیدانید، اگه جاهل هستید، اگه غیر متخصص هستید، دین امر تخصصیه، اعتقادات باب وسیعه، پاسخ به شبهات در مسائل ذات حق، صفات ذاتی، صفات عرض می شود فعلی، اینها مراحل توحید، مراتب توحید و انواع مسائل در معرفت الله وجود داره که مال متخصصه. در مسئله نبوت مسائل فراوان، دریای از مسائل در مسئله وحی، در مسئله نبوت، در مسئله نزول ملائکه، فرودگاه وحی، انواع معارف حق است. خود امامت یک دریاست، کار هر کس نیست در این مسائل اظهار نظر بکنه. در اخلاقیات، اخلاقیات از طب یقیناً دقیق تره. معالجه بیماری های بدن مثل معالجه بیماری های روح سخت نیست. بیماری اخلاقی، بیماری قلبی، بیماری روانی به مراتب خطرناکتر از بیماری های جسمی، بیماری های اقتصادی، بیماری های سیاسی است. ولیکن معالجهش سخت است و فهمش هم سخت‌تره. لذا شخصیتی مثل ملا مهدی نراقی لازم است که کتاب اخلاقی بنویسه. کتاب جامع ساده را شما وقتی میخونید احساس میکنید یک مجتهد در اخلاق اخلاق نوشته، همینجور از کتابها جمع نکرده، مبنا داره. مطالبی که در اونجا ارائه کرده همه مطالبش مبنا داره. علاوه بر این که مطالبش مبنا داره، خودش اهل عمل بوده. مرحوم سید بحرالعلوم اعلی الله مقامه معاصر با ملا مهدی نراقیه، هر دوشون شاگرد مرحوم عرض به حضور مبارک شما که اون عالم بزرگ، اون قهرمان و فحل خدشکن، مجاهد کبیر وحید بهبهانی هستند. وحید بهبهانی نسبت به مرحوم ملا مهدی نراقی چون هم استعداد داشته هم طلبه پاکیزه‌ای بوده، زاهد بوده، وحید بهبهانی مرجع بزرگ زمان خودش بوده، مثل آقای بروجردی زمان ما بوده، مثل امام در مرجعیتش بوده. اما با اینکه مرجع تقلید بوده، روزه استیجاری میگرفته، از مردم پول میگرفته، روزه استیجاری میگرفته، با او زندگی میکرده، با قناعت زندگی میکرده. بخشی از این پولهایی که از روزه استیجاری گرفته در اختیار مرحوم ملا مهدی نراقی قرار میداده که او در طلبگیش حواسش جمع باشه بتونه درس خوب بخونه. این مراقبت استادی مثل مرحوم وحید بهبهانی از ملا مهدی نراقی شخصیت جامعی ساخت. هم جامع معقول بود، هم جامع منقول بود. کتاب‌هایی هم که نوشته، هم در فقه کتاب نوشته، هم در اخلاق کتاب نوشته، هم در غرایب روایات کتاب نوشته. آثار گرانقدری از مرحوم ملا مهدی نراقی باقی مونده. ملا مهدی نراقی در ایران بوده، در کاشان بوده، در اصفهان بوده. سفری به عتبات عالیات براش پیش میاد. به عتبات که میره در حوزه نجف، علمای بزرگ میان از ملا مهدی نراقی دیدن میکنن. مهمانه، وارد بر حوزه نجف شده، ارکان حوزه از ایشون دیدن میکنن. ولی مرحوم سید بحرالعلوم که همدرس بودن، همدوره بودن، به دیدن ملا مهدی نمیاد. به مرحوم ملا مهدی نرابی بعض علمایی که حساسن تو این مسائل، بعضی دنبال اینن که یه عیبی پیدا کنن، اشکالی پیدا کنن، چونه چرایی بکنن، این حالت خوبی نیست. این یک نوع وسوسه است، یک نوع عرض می شود القاعات شیطانی است. ما چه کار داریم بگیم که چرا آمده چرا نیامده؟ یکی از بزرگان از دنیا رفت و مرحوم امام با اینکه او شخصیت برجسته جهانی بود، امام برای بعضی از شهدامون، برای شهید مطهری، برای شهید دستقیب اون جور تسلیت ها نوشت، اما برای اون شخصیت ممتاز هیچی ننوشت. من از یکی از کسانی که با امام مراوده داشت و نزدیک بود گفتم امام چرا در مورد این شخصیت جهانی که از دنیا رفت هیچ چیز نگفت، سکوت کرد؟ گفت امام رسمش این نبود که کسی رو تنقیص کنه، در مورد او هیچ ایرادی پیش کسی مطرح نکرده. حالا سرش چی بوده که ننوشته؟ ننوشته، ولی امام اینجور بود، عیب کسی رو نمی گفت. خب وقتی کسی هم براش خیلی خلاصه اون امتیازات حد نصاب لازم رو نداشت، براش تبلیغ هم نمی کرد، ترویج هم نمی کرد، ولی تنقیص کسی رو نمی کرد. این روحیه، روحیه ایمانیه. آدم مؤمن دنبال عیب مؤمن نیست، و اگر عیب مؤمن رو می داند، می دونه که افشا کردن این عیب جز گناهان کبیره است، یک غیبته، لذا این کار رو هیچ وقت نمی کنه. آمدن پیش من ملا مهدی نراقی گفتن که چرا سید بحرالعلوم برای دیدن شما نیومده؟ گفت که حق با ایشونه، او شخصیت عرشیه، من یه بچه طلبم، سید بحرالعلوم بیاد دیدن من. گفت که من بنا دارم برم برای دیدن سید بحرالعلوم. رفتن به سید گفتن که ملا مهدی نراقی میخواد بیاد برای زیارت شما. هیچ عکس العملی نشون نداد. ملا مهدی نراقی رفتن به دیدن مرحوم بحرالعلوم، بحرالعلوم به استقبالش نیامد. ایشون رفت تو همون اتاقی که سید بود، اونجا رفت و از ایشون زیارت کرد و تعظیم کرد و تکریم کرد. ملا مرحوم بحرالعلوم موقع رفتن بدرقه کرد، احترام کرد و عذرخواهی کرد. گفت بدون اینکه ایشون بپرسه که من چه مشکلی داشتم که شما ما رو تحویل نگرفتید، به دیدنتونم اومدیم تحویلمون نگرفتید، هیچ نپرسید. اما مرحوم بحرالعلوم خودشون فرمودن من این کتاب جامع السعاده شما رو خوندم، دیدم کتاب اخلاقی متینی است، کتاب تخصصی خوبی است، اخلاق پرور سازنده است، مربی است، خواستم ببینم که این رو برای دیگران نوشتید یا برای خودتون نوشتید. این که نیومدم برای دیدنت، خواستم روحیت رو ببینم که متوقعی، شهرت طلبی، کسی بیاد دیدنت پروبال پیدا میکنی، کسی نیاد دیدنت احساس غارت میکنی. دیدم نه، بنده خدایی، بنده صالح پروردگار متعالی. اینو میگن اهل ذکر، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این که انسان اهل ذکر باشه، یعنی خدا 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 در زندگی او حاضر باشه، هیچ جا خدا را غایب نبینه، هر جا میره خودش رو در محضر خدا ببینه، یعنی ولایت خدا شامل و حال او باشه، خدا را متولی خودش ببینه و خدا را بر خودش مشرف ببینه، ولی نعمت ببینه، خودش رو تحت اشراف خدا ببینه. این حالت اگر آمد، انسان توحیدش توحید کامله، هم به قدرت خدا هم به علم خدا پی برده. لذا مسئله عبودیت، عبد شأنی برای خودش نداره. خداوند متعال کسانی که علم رسمی خودشون رو، علم ذهنی خودشون رو با عمل همراه میکنن، به اینا یه نورانیتی میده. خیلی هم میدونن، اما دانستنشون اونا رو خدا ترس نمیکنه. همه این علمایی که برای دیگران حرف میزنن یا درس کلام میدن، خدا رو با دلایل اثبات میکنن، پیغمبر رو با دلایل اثبات میکنن، واقعا نمازشون مثل نماز آقای بهجته. آقای بهجت وقتی نماز میخوند خدا میدونه، آقای بهجت در نمازش مکرر حق میزد، گریه میکرد. حالا در خلوتهاش چی بوده خدا میدونه. اینجور که آقازادش میگه، میگه گاهی ایشون حالت سقبش دست میداد، مدهوش میشد، از هوش میرفت. اما همه که نمازشون اینجور نیست. درس آقای بهجت یک جا خودنمایی نداشت که ما این رو کشف کردیم، ما اینو بلدیم، دیگران بلد نیستن. یک مورد از این چیزها نداشت. خدای متعال به حضرت آدم علم داد. اون علم، علم وجودی بود، علم ذهنی نبود که. وجود حضرت آدم، خدای متعال روح آدم رو آینه قرار داده بود، حجاب‌ها را هم از روحش کنار زده بود. هم اسما و صفات خود حق تعالی در آینه وجود حضرت آدم منعکس بود، هم همه موجوداتی که اسمی دارند. و علم آدم الاسماء کلها، خدای متعال تمام اسما را به حضرت آدم تعلیم داد. رسیدن به این موقعیت که انسان دلش آینه بشه، دل انسان محرم سرای راز خدا بشه، آدم امین خدا بشه، محرم خدا بشه، خدا رازهای خودش رو تو اون دل قرار بده. این برای ماها از طریق تقوا، ترک گناه حاصل میشه. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. سید الشهدا علیه السلام آمد بشر را به بندگی، که این بندگی انسان را به مظهریت قدرت خدا و علم خدا میرساند، برای این امر بود. لذا کسانی که استعداد داشتن، نفسشون آمادگی داشت که جلب امام حسین بشه، جذب امام حسین بشه، اینا نه اینکه با قتل در راه خدا به شهادت رسیدن، قبل از آنی که به قتل برسن چشم باطنشون باز شد. هم قدرت الله بودن شهدای کربلا، هم علم الله بودن. سید الشهدا با یک اشاره‌ای پرده از جلو باطن اینها برداشت و تمام اینهایی که شب عاشورا مهمان سید الشهدا علیه السلام بودن و شب آخر عمرشون بود، شهود علمی پیدا کردن، شهود وجودی پیدا کردن. تمام عوالم در روح اینها منعکس بود. قدرتشون هم قدرتی بود که بریر وقتی مباهله کرد، طرف رو با نفرین خودش از بین برد. این تصرف در کائنات، اراده انسان تا متحد با اراده حق نشود، این عوالم براش پیش نمیاد. این یکی از آثار و برکات امام حسین علیه السلام بود. بار الله به اسمت حضرت زهرای مرضیه قسمت میدهم، امام زمان ما رو برسون، قلب مبارک حضرت را از ما راضی بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمه.